لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أبا ذر إن ربي أخبرني فقال وعزتي وجلالي ما أدرك العابدون درك البكاء وإني لأبني لهم في الرفيق الأعلى قصرا لا يشاركهم فيها أحد. قسمت های از مواعظ رسول الله صلی الله علیه و آله به حضرت ابی ذر بود، عمدتاً یکی تحذیر از حب دنیا و تعلق به دنیا بود و یکی تشویق به ذکر خدا و خضوع و خشوع و بکای از خوف الهی. اینجا باز برمیگرده به همین نکته اخیر، یعنی اهمیت گریه کردن برای خوف از خدا یا شوق الی لقاء الله، که البته اون خیلی افضل است برای کسانی که چنین معرفتی را داشته باشند. می فرماید یا ابا ذر ان ربی اخبرنی، خدای متعال به من خبر داد که فقال و عزتی و جلالی، خدای متعال قسم خورد به عزت و جلال خودش که هیچ کس به اندازه کسانی که برای خدای متعال گریه می کنند به اون چیزی که اونها می رسند نخواهد رسید. یعنی یک کمالی است، یک فضیلتی است، یک پاداشی است که مخصوص بکا است. اگر کسی بکا نداشته باشه به اون پاداش هیچ وقت نخواهد رسید، ولو هزارها عبادت دیگه داشته باش. و اینی لأبنی لهم فی الرفیق الاعلا قصرا لا یشارکهم فیه احد، خدای متعال می فرماید برای کسانی که برای من گریه کنند یا از خوف یا از شوق، قصری را برای اونها بنا می کنم که هیچ کس با اونها مشارکت نداره، مخصوص کسانی است که دارای این فضیلت هستند. قال قلت یا رسول الله ای المؤمنین اکیس، ابو ذر سوال میکنه. در قسمت های گذشته هم بود، خیلی جاها ایشون سوال میکرد، بعضی جاها ابتداعا حضرت بیاناتی میفرمودن، اینجا باز برمیگرده سوال میکنه که در میان مؤمنین چه کسی زرنگتره، کیاستش بیشتره. قال اکثرهم للموت ذکرن و احسنهم له استعدادن، زرنگترین مؤمنین کسی است که بیشتر یاد مرگ باشه و بهتر آماده برای مردن باشه. روشن هم هست کسی که در این مسیری در حرکت میکنه اگه باهوش باشه همیشه توجه به این داره که هدف کجاست تا راه به سوی او را پیدا بکنه و زودتر به هدفش برسه. اگه کسی در راه غفلت بخوره خب گیج میشه، آدم کوده نیست، تو راهی داره میره ولی متوجه نیست که هدف کجاست، کجا میخواد بره. طبعا هر که بیشتر توجه به هدفش داشته باشه که نهایت این راه به کجا خواهد رسید، مقصد کجاست، اون زرنگتره. چون مقصد ما بعد الموت، کسی که توجه به مرگ داره از همه زرنگتره. اونایی که توجه به مرگ ندارن مثل آدم هایی هستن توی راهی راه افتادن هم نمیدن کجا میخوان برن. یا یادش هست اما آمادگی نداره، زاد و توشه ای تهیه نکرده. آدم که توی راه طولانی میخواد بره اما بی زاد و توشه کار خطرناکی میکنه. پس کسی که بیشتر یاد مرگ بکنه و بهتر آمادگی برای مرگ داشته باشه از همه مردم زرنگ تره. یا ابا ذر اذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع، این یک بیان جدیدی است، مشابهش تا به حال نداشتیم. می‌فرماید قلب‌ها ابتداعا خودشون تاریک هستند، البته با توضیحی که بنده عرض می‌کنم. خدای متعال نوری افاضه می‌فرماید و قلب هایی که مستعد هستن اون نور را دریافت میکنن. خب نوری نیست که ما با چشم ظاهری ببینیم، یه نور معنوی است. وقتی این قلب، این نور وارد قلب میشه، علامت هایی داره. قلب گنجایشش زیاد میشه، از هم باز میشه، مثل چیزی که مثل مثلا به عنوان تشبیه محسوس، معقول به محسوس، اگر فرض کنید یک ظرفی داشته باشید که خشکیده باشه، مثل مشک خشکیده ای باشه، یا ظرف هایی که مثل ظرف های مثلا پلاستیکی یا چیزایی که قابل وسعت هست، یه وقت جمع هست مثل این بادکنک ها، یه وقت هست نه وسعت پیدا میکنه. وسعت دل از نور الهی است. خدای متعال نوری به قلب میده، مثل اجسام که در اثر باد کردن وسعت پیدا میکنن، ظرفیتشون زیاد میشه. قلب یک خصوصیتی داره. قلب که البته اینجا میگن منظور عضو جسمانی نیست، اون چیزی که محل ادراک است، محل ایمان است، امر معنوی است. وقتی نور وارد قلب میشه، که البته هم نور معنوی است هم قلب معنوی است، ظرفیتش وسعت پیدا میکنه، انفسح و استوسع. خب این الان چیز محسوسی نیست که ما بتونیم بفهمیم. اینه که ابوذر سوال میکنه اینجا که علامتش چیه، از کجا میشه تشخیص داد که خدای متعال نور افاضه کرده و قلب ما وسعت پیدا کرده. قلت و فما علامت ذلک به ابی انت و امی یا رسول الله. علامت این که بفهمیم خدای متعال نور به قلب ما عنایت کرده یا نه چیه؟ قال الانابت و الى دار الخلود و تجافی عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزوله. اگر در خودت احساس میکنی که توجهت به عالم ابدی است، این علامت این است که قلب ظرفیت پیدا کرده، از محدوده تنگ دنیا فراتر رفته، توجه پیدا کرده به یک عالم وسیع و ابدی. خب متقابلا وقتی توجه اونجا باشه و شوق به رسیدن به عالم وسیع ابدی باشه، آدم نسبت به این عالم تنگ و محدود احساس میکنه که میخواد از اینجا خارج بشه. و تجافی اندار الغرور، یعنی توهی کردن خود از عالم غرور. عالم غرور، دار الغروری که از اسمهاییست که قرآن به دنیا داده، برای دنیا اسمایی ذکر شده، اوصافی در قرآن کریم و روایات. یکی از اوصاف معروفش این است که دنیا دار الغرور است، یعنی آدم ها گول میزنه. به این مناسبت بزرگان فرمودند، بنده از علامه طباطبایی رضوان الله علیه یاد گرفتم این کلمه را، بزرگان دیگه هم فرمودند، انسان یک مطلوب فطری داره که فطرتش دنبال اوست، ولو درست تشخیص نده که چیا میخواد، ولی یک گمشده فطری داره که بالفطره تلاش میکنه تا اون گمشده خودش رو پیدا کنه، هرچند آگاهانه نمیدونه چیا میخواد. اون گمشده اصلیش رسیدن به قرب الهی است، ولی خودش توجه نداره، یا به تعبیر دیگری رسیدن به کمال مطلق. دنیا آدم رو گول میزنه، یعنی زرق و برهای دنیا چنین وانمود میکنه که گویی گمشده ما همینه، ما گمشده ای داریم ورای اینها، خیلی بالاتر از اینها، ولی دنیا خودش را اینجور پیشون به ما نشون میده که گمشده شما من هستم. وقتی آدم میره با علاقه زحمت میکشه دنبالش میره، نائل که بشه بعدش میبینه نه، چیزی همچین آش دهنسوزی هم نبود، ولی به هر حال عمری تلف کرده در این راه. اینه که دنیا را هم دارالغرور میگن، جاییست که آدم را فریب میده. مثل بچه ها که مثلا پستونک میزنن دهنشون به جای اینکه شیر بخوره، این پستونک اینه که ولی چیزی نیست، گلزنکه. گاهی هم میگن گلزنک، میگن دنیا هم گلزنکه. اون چه مطلوب انسان است اون آب حیاتی است که از قرب الهی سرچشمه میگیره و کام فطرت را سیراب میکنه. ولی دنیا خودش را نشون میده که نه، اونی که تو میخوای اینجا من هستم، حالا از مالش باشه، از خانهش باشه، از ماشینش باشه، از وسایل دیگه باشه، هرچه از لذایز دنیا جاذبه داره برای انسان، اینا غروره، گلزنک. حقیقتش اینه که اینا وسایلی است باید به عنوان ابزار برای رسیدن به کمال الهی و رضای الهی ازش آدم استفاده کنه، ولی اونچنان خودشون را به ما نشون میدن که گویی هدف ما اینها هستن، اصلا خود اونها مطلوب به ذاتن. پس اگر کسی نور پیدا کرد قلبش، دیگه حقیقت را می‌یابه، دیگه اشتباهی نمیگیره. آدم تو ظلمت هست که چیزی را عوضی میگیره. اگر دل نورانی باشه، دنیا را به جای آخرت نمیگیره، تعلقش و شوقش به عالم آخرت خواهد بود و از دست و پاش از دنیا جمع میکنه. این حالت جمع کردن دست و پا که خودش میخواد آدم رها کنه یه چیزی را، اینو میگن تجافی. تو نماز هم که میگن در حال تشهد اگه امام نشسته به تجافی بشینید، یعنی دستبات رو جمع کنید، آماده برخواستن باشید. اگه آدم اینجوری بشه که دل از دنیا خالی کنه، توجهی نداشته باشید، بخواد آماده پرواز کردن باشید، این علامت اینه که دلش نور داره، حقیقت فهمیده، فهمیده که این دنیا جای دلبستن نیست. آنچه نپاید دلبستگی را نشاید. و به دنبالش ولاستعداد للموت. وقتی آدم تعلقی به دنیا نداره و تعلقش به آخرت هست، همیشه باید مهیا بشه برای رفتن. خب مطلوبش اونجاست، اونجا کاری نداریم، اومدیم اینجا تا خودمون رو برای اونجا آماده کنیم، دلبستگی به اینجا نداریم. دائما باید آماده باشه، بلکه شوق داشته باشه که زودتری از مقدمه بگذره و به زل مقدمه برسه. همه شما، برای شما اتفاق افتاده، من که بچه صفت تر هستم، بیشتر تو ماشین که آدم سوار میشه این میخواد زودتر بره، از این ماشین هم که سبقت میگیره خوشحال میشه که ماشین ما جلو افتاد. برای چی؟ این درسته که یک خواست هوس بچگانه است، اما یه منشأ فطری داره، آدم زودتر میخواد به مقصد برسه. ما تو راه کاری نداریم، راه رو باید طی کنیم، زودتر به مقصد برسیم. اینه که هر چی زودتر بریم خوشحالتر میشیم، ریشه فطریش اینه. حالا هوس‌های بچگانه هم تو هم میشه که ما بگیم ماشین ما تندتر میره، خب یه هوس بچگانه ایست، اما ریشه فطریش اینه که آدم میخواد زودتر به مقصد برسه و این امر عقلایی است. کسی که فهمید مقصد اینجا نیست، خب میخواد زودتر از اینجا بره، به مقصد برسه دیگه. ولاستعداد للموت قبل نزوله، آماده مرگ شدن پیش از این که مرگ فرا برسه، ما آماده باشیم. اگه کسی اینجوری شد، این علامت این است که خدای متعال نور به قلبش داده، دلش حقیقت را از غیر حقیقت تشخیص میده، وسیله را از هدف تشخیص میده، کدوم وسیله از کدوم هدف، راه را از مقصد تشخیص میده، راه کدام از مقصد کجاست. اما کسی که اینجور نیست، نه تو تاریکی است، نور نداره دلش. مطلب دیگری که باز مطلب تازه است از بیاناتی است که مشابهش نداشتیم، تحذیر از ریا. یا ابادر اتق الله ولا تر الناس انك تخشى الله فيكرموك وقلبك فاجر. از خدا بترس، از این که وانمود بکنی، خودت را جوری جلوه بدی تو مردم که خیال بکنن تو آدم خوبی هستی، از خدا میترسی، حالات خشیت داری، حالات بکا داری، ولی در دلت اون خشیت لازم نباشه، ظاهرت بهتر از باطنت باشه. از این بترس. در واقع حقیقت ریا همینه که آدم جوری وانمود بکنه که اون چرا ارائه میده بهتر از چیزیست که در واقع هست. حالا یه وقت خدای متعال پرده روی گناهان آدم میندازه و عیوبش رو میپوشانه، اون لطفیست از خدا و شکرش واجبه و خدا هم اجازه نداده که مؤمن حتی گناهان خودش را اظهار بکنه. اونقدر خدای متعال به مؤمن لطف داره که نه تنها خودش آبروی مؤمن را نمیریزه، حتی اجازه نمیده مؤمنی گناه خودش را برای دیگران نقل کنه. نخواسته خدا آبروی مؤمن بریزه، ولو به دست خودش، اجازه بهش نداده. در روایتی به همین مضمون داریم، البته این مضمونش خورده وسیع تر از اینه، که خدا به مؤمن هر اجازه ای داده جز این که خودش را ذلیل کنه. و طبعا در جو مؤمنین ذلتی بالاتر از گناهکاری نیست، ذلتی بالاتر از فسق نیست. خدا اجازه نداده که مؤمن خودش را وانمود بکنه که اگه گناهی مرتکب شده یا عادت به گناهی داره این را به کسی بگه. خود خدا هم پرده میندازه روی گناهان مؤمنین تا فرصت میده بهش که توبه بکنه، مگه یه وقتی کشف سرش خودش وسیله تربیتی باشه. گاهی ممکنه کار آدم به یه جایی بکشه که هرچی تنبه بهش میدن متنبه نمیشه. بهترین راه تربیتش اینه که یه خورده پردهش را بدرن تا اینکه متنبه بشه، به زشتی کار خودش بیبره، یه خود آبروش تو جامعه بریزه تا جلوی مفاسدش گرفته بشه. اون یه حساب دیگریست. اینا مورد تکفیر نیست، مربوط به خداست. ما حق نداریم در این کارا دخالت بکنیم، آبرو یه کسی رو بریزیم برای اینکه تربیتش کنیم. اینا به ما اجازه داده نشده، اون قبل تدبیر خداست، هرچی پیش آورد به اون مربوط. به بندگان اجازه نداده که نه خودشون آبروی خودشون رو بریزند و نه آبروی همدیگر رو بریزند. ستر اسرار دیگران و کتمان اسرار دیگران از وظایف همه مؤمن. بله. اما اگر کسی برعکس به جای این که گناه خودش را ارائه بده چنین وانمود بکنه که خیلی آدم خوبیه، همچین وانمود بکنه که اهل عبادت هست، اهل خشیت هست، اهل تقوا هست، اهل بکا هست، ولی واقعیتی نداره، اون قضا نیست، این خیلی بده، این همون ریاه. اتق الله، تقوا داشته باش، از خدا بترس. ولا تور ناس، توری ارائه دادن همون ریاه در واقع، ترائی ریا، توری هم از ماده افعالشه. خود اینجور ارائه نکن، اینجور نشون نده که انک تخش الله فیکرموک و قلبک فاجر. چنین وانمود نکن به مردم، نشون نده که تو اهل خشیت هستی، اون وقت مردم به تو احترام بگذارن در حالی که دل تو این خشیت را نداری. یا عبادر، باز یک مطلب جدیدی است و بسیار مهم و آموزنده و از نظر تربیتی بسیار سازنده است و مبتنی است بر یک اصل مهم علمی فلسفی که باید خیلی در اطرافش بحث کرد و اهمیتش. مسئله این که آدم توجه داشته باشه این کارهایی که انجام میده ولو کارش هم کار خوبی باشه، عبادت باشه، ارزشش اون وقتی است که آدم نیت داشته باشه در اون کار. مثلا فرض بفرمایید شما دوستتون دعوتتون میکنه امشب بیا منزل ما، خب شما هم رفیق هاست پا میشید میرید منزلش، او کار خوبیه، اما اون وقتی از این کار ثواب عبادت میبرید که قصد قربت داشته باشید، چون خدا دوست دارید که شما اجابت دعوت مؤمن بکنید، این کار را که بکنید. یا مثلا روزه هستید شما میرید منزل یک کسی، میگه که روزه رو بیا به خاطر ما افطار بکن، نمیخواد داره روزه باشی و غذایی میاره و شما تناول میکنید، این اون وقتی ثواب داره که لله فقط به خاطر این که دوستتون خوشحال بشه این کار رو بکنید، نه به خاطر این که میل به غذا دارید میخواد غذایی تناول کنید. میبینی غذای چرب شیرینیه، میگه غنیمته، حالا امروز هم میخونیم فردا روزشو میگیریم، روزه مستحب نیست، این ثوابی نداره. ثوابش و تأثیری که در کمال انسان و در قرب الهی داره بستگی به نیت داره. و آدم در همه چیز میتونه نیت کنه. اگه آدم دقت داشته باشه تمام 24 ساعتش میتونه عبادت کنه. خوابیدنش، از خواب برخواستنش، نشستنش، حرف زدنش، نگاه کردنش، چشم بستنش، گوش دادنش، گوش ندادنش، خنده کردنش، شوخی کردنش، گریه کردنش، هر چی شما تصور کنین همه میشه به صورت عبادت باشید. در صورتی که ببین آدم وظیفش چیه و به خاطر اینکه خدا میخواد انجام بده. اگه این رو ما یاد بگیریم و سعی کنیم هر کاری میخوام انجام بدیم نیت داشته باشیم درش. از بعضی از اشخاص نقل میکنند که وقتی میخواستند یه کاری بکنند یا کاری پیشنهاد میکردند بهشون یک کمی تأمل میکردند، زود جواب نمیدادند، سعی میکرد که استهزار نیت بکنه و در دلش توجه داشته باشه که این کار رو برای خدا انجام بده، اون وقت قبول میکرد. یا هر کاری میخواست ابتداعا هم حتی بکنه یه مقداری تأمل میکرد تا نیت ازش متمشی بشه، با توجه اون کار را شروع بکنه. اونایی که در پی خودسازیشون هستن خیلی میتونن زرنگ باشن، از لحظات عمرشون به هر صورتی استفاده کنن. دستور کلیش اینه: یا ابادر لیکن لک فی کل شیء نیه حتی فی النوم والاکل، در خواب و خوراکت هم نیت داشته باش، نیت قربت داشته باش تا بشه عبادت. میتونه آدم راه پیدا بکنه برای اینکه خوابش بشه عبادت. چگونه بخوابه که خدا دوست داره؟ چقدر بخوابه که خدا دوست داره؟ و به همون خاطری که خدا دوست داره انجام بده. خوراکش هم همینطور و همه مسائل دیگه. حتی مثلا زینت کردنش، حتی روغن زدن موی سر، اصلاح صورت، شانه زدن ریش، مسواک زدن دهان، دندان، عطر زدن، لباس تمیز پوشیدن و تا مسائل دیگر، مسائلی که خیلی حیوانی هست، آدم باور نمی کنه که اینا دیگه عبادت باشه، ولی نمیشه اونا رو به صورت عبادت انجام داد. مثلا تنها عبادت، عبادت های خیلی پر ارزش و پر ثواب، در صورتی که آدم حدودش الهیش را رعایت بکنه و قصد قربت داشته باشه. لااقل قصد قربت عالی، البته قصد قربت هم مراتب داره، اقلا برای اینکه اون را از گناه حفظ کنه، اینم یه قصد قربت داره. میتونه همه اینجور کارها را ولو اینکه حیوانی ترین کارها باشه فکر کنه و این نیت صحیحی براش پیدا کنه و به صورت عبادت انجام بده. هم لذت برده و هم عبادت، هم دنیاست و هم آخرت. جمع بین دنیا و آخرت در اینجاها خیلی میسره. اونجایی که میگن دنیا و آخرت ورطان از سرن لا تشتمه آن، اونجاییست که تضاد باشه بینش، یا این باید باشه یا مثل حرام و حلال، مثل حرام و واجب. اما اونجایی که امریست مباح یا مستحب، اگر آدم قصد بکنه هم لذت دنیویش تأمین شده، هم نیروی بدنیش تأمین شده، هم نشاطش حفظ شده و هم ثواب. یه روایتی، من خودم این روایت رو یادم نیست دیده باشم، مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه نقل می‌فرموده که حضرت امیر صلوات الله علیه شبها که بلند می‌شدند برای نافله غسل می‌کردن لنشاط، برای اینکه نشاط داشته باشن، البته اون کسی که مثل امیرالمومنین صبح و شب یا در جنگ شرکت کرده یا در مزرعه بیل زده یا آبیاری کرده، اون وقت شب خیلی خسته است، اونم بعد از این که 500 رکعت یا 1000 رکعت نماز خونده. حالا یک ساعتی خوابیده، حالا بیدار شده، میخواد برای تهجد، طبعا کسل، خسته هست بده، و اینکه نشاط پیدا کنه با آب سرد آبتنی میگن. این آبتنی کردن آدم نشاط پیدا میکنه، شاد میشه، ولی عبادته، برای اینکه آمادگی پیدا کنه برای عبادت بهتر. این جمله دیگه هم رو بخونیم و دیگه رفع زحمت از آقای بکنیم. یا عبادر لیعظم جلال الله فی صدرک فلا تذکره کما یذکره الجاهل عند الکلب اللهم اخزیه و عند الخنزیر اللهم اخزیه. به نظرم اینا یه بار دیگه هم مضمونشو گفته باشم ولو عبارتشو نخونده بودیم. ما خیلی وقتا هست که یاد خدا میکنیم، اسم خدا میبریم به زبان، ولی تأثیری در قلبمون نداره، لغلغه زبانیست. حتی ممکنه کسی که اصلا معتقد به خدایی هم نیست گاهی از این اسم خدا را ببره، عادت زبان فرهنگ. مثلا از این کمونیست ها بودن که معتقد به خدا نبودن، اما وقتی میخواستن خداحافظی کنن گفتن خداحافظ، خواستن معتقد به خدایی نبود، عرف دیگه، احترام نمیدن خداحافظ، خدا خیرت بده مثلا. نه والا، مثلا توی عرب ها خیلی مرسومه کلمه الله رو زیاد استعمال میکنه. شاید الان هم دیده باشید، البته خب اونا که حالا برادرهای مسلمان خوب ما هستن، ولی اون وقت هم که هنوز تازه عهد به اسلام بودن و تربیت اسلامیشون کم بوده، معمولا اسم الله و اسم خدا و اینا رو زیاد کلماتشون استعمال میکنه. و مرسوم بود که مثلا وقتی نگاهشون به سگ میافتاد یا به خوک میافتاد میگه اللهم اخزیه. این اینجور نیست که واقعا توجه پیدا کنن به خدا و از خدا بخوان که مثلا به خدا خفت کنه. اینجور تعبیراتی که ما میگیم خدا خفت کنه، اینجور نیست که واقعا دعا توجه بکنیم و خدا رو داریم نفرین این میکنیم. تعبیری سازن عادی هم اینجوری به زبان میاد، توجه به معناش هم نداریم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله به ابوذر میفرمایند که یاد کردن خدای خدا مثل این نباشه که میگه وقتی سگ میبینم میگه اللهم اخزیه، یا نگاهشون به خوک میگفت خوک میفته میگه اللهم اخزیه. این اصلا دل توجهی هم پیدا نمیکنه. اینجور نمیخواد یاد خدا بکنی. یاد خدا اگه میکنی دلت متوجه میشه. زبان به عنوان تعبیر کننده زبان قلب و ترجمان قلب باشه، نه مثل منتر خوندن، مثل افسون خوندن جادوگرا. یه چیزی میخواد خودشم بیدن اصلا معنیش هم چی هست، توجهی هم ندارن. این یاد خدا نیست. ما هی بگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، و اصلا یاد کنم میتونیم چی داریم میگیم. لغوه لسان نیست که عادت کردیم گاهی، اینا حساب نمیشه. و البته از فحش دادن بهتره، اما این اون عبادتی که میخوان یاد خدا موجب اطمینان قلب نشه، علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، این نیست. اون یادی که قلب را نورانی میکنه، اونی که اقم الصلاة لذکری، اون ذکر این نیست. اون چیزی است که تازه نماز مقدمه است برای اون. اقم الصلاة لذکری اونقدر اهمیت داره که عبادت نماز وسیله ایست برای اینکه دل اون حالت توجه رو پیدا بکنه. اینجا سفارشش میکنند، میفرمند لیعظم جلال الله فی صدرک، باید عظمت خدا در سینه تو، در دل تو وجود داشته باشی، جلال خدا در قلب تو عظمت داشته باشی. یاد کردن خدا مثل یه چیز لغلقه زبانی نباشه. فلا تذکره کما یذکره الجاهل عند الکلب، اونجور یاد خدا نکن که مثل یه جاهلی وقتی سگ میبینه میگه اللهم اغذی و عند الخنزیر اللهم اغذی. این لغلغ زبان ها این را بذار کنار، سعی کن دلت متوجه خدا باشه، عظمت خدا در قلب تو جلوه کنه، خدا را با عظمت بشناسی، با خشوع یاد خدا بکن. چنین یادی سازنده است، روح را تکامل میبخشه، دل را نورانی میکنه و آثار دیگر خوبی که انشاءالله خدا هم روزی ما کنه هم روزی شما. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.